بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خانه کامل، خانه است که بشه در اون بدون مشکل و بدون سختی زندگی کرد. وقتی هم کسی میگه خانه کامل، ذهن شنونده اون خانه کامل رو بدون عیب، بدون نقص، بدون کمبود درک میکنه. از زمان حضرت آدم تا حالا هر کسی که خانه ساخت، به تناسب روزگار، به تناسب زمان، خانه کامل ساخت. هرچه علم پیشرفت کرد، ابزار این خانه کامل هم بهتر شد. زمانی برق نبود، اما خونه‌هایی که مردم توش زندگی می‌کردن به تناسب روزگارشون خونه کاملی بود. زمانی آجر نبود، خونه‌ها خشتی بود. به تناسب همون زمان خونه های خشتی برای مردم کافی بود، کامل بود. حالا یه کسی بیاد کنار یه خانه کامل بگه در کوچه لازم نیست، درای اتاقا لازم نیم، درای پنجره ها لازم نیم، کلید و پریز لازم نیم، کابل و سیمکشی و لوله های برق لازم نیست، سقف لازم نیست. من میخوام همه اینا رو از این محل حذف کنم. مردم نمیگن این دیوانه است، و اگرم این کارو بکنه کسی جلوشو نگیره. وقتی مردم بفهمن میگن یه دیوونه این کار رو کرد، یه بیعقل، یه نفر ساختمان وجود انسان تا انسان در دنیاست به تناسب طاقت و ظرفیت و به فرموده قرآن مجید وسع باید کامل باشه. تا انسان حداقل در باطنش در آرامش زندگی کنه، در امنیت زندگی کنه، راحت زندگی کنه، طبق طرح پروردگار ما که فوق خداوند نمیتونیم برای کاخ انسانیت نقشه بدیم، بلدم نیست. اگه انسان بدون خدا بلد بود یه نقشه جامع برای ساختن ساختمان انسانیت بده، از زمان آدم تا حالا میلیون‌ها استاد و دانشمند و روانشناس و روانکاو و در رشته‌های مختلف علمی این نقشه رو می‌دادن و انسان‌ها بر اساس اون نقشه خود رو می‌ساختن. هم بلد نبودن تا حالا. لذا در کره زمین هیچ وقت امنیت کامل برقرار نبود، آرامش کامل برقرار نبود، زندگی جامعه و خانواده بی گرفتاری نبود، بی مشکل نبود. حالا یه خانه رو مثال بزنم، یک خانه رو، چون هر کشوری میلیون ها خانه داره، ولی در تمام کشورها ترس و ناامنی و استراب و ناراحتی و غصه پره. یه خونه ای که اهل اون خونه با طرح خدا ساختمان وجودشون رو ساختن، خونه هم خیلی وسیع نبود، اینطور که از روایات یا تاریخ استفاده میشه کمتر از 100 متر بود. اساس این خونم خیلی مختصر بوده و یه زن و شوهر بودن و 4 فرزند. این خونه رو خدا در قرآن آدرس میده و مصالح ساختمانی پدر و مادر و 4 فرزند رو هم که طرح پروردگاره و مصالح هم عطا شده خداست بیان میکنه. خیلی این آیات جالبه، مهمه. در یک آیه که نیازی الان نیست من همه آیه رو بخونم، یه آیه که قرآن مجید فقط این برنامه رو در 30 جزءش در یه آیه داره. 5 بار کلمه نور ذکر شده. اول آیه اینه: الله نور و السماوات و الارض مثل نورهی، همینطور تکرار میشه، نورون علا نور، این 4 تا، یهدی الله لنورهی من یشا، این 5 تا. البته این نور 5 تا نور نیست، یه دونه نوره. شما در قرآن مجید کلمه نور رو جمع بسته نمی بینید. انوار در قرآن انوار نداریم. کلمه نور از سوره مبارکه بقره ذکر شده تا جزء آخر قرآن، ولی مفرد نور. منبع نور، کانون نور، اصل نور، ریشه نور در ابتدای آیه بیان شده. الله نور و سماوات و الارض. اصلا شما خدا رو کنار بذارید تو ذهنتون، کل هستی نابوده، یعنی همه هستی و نظام جهان بر پایه همین نوره. اگر این نور رو پروردگار عالم از همه هستی بگیره، هستی تبدیل به عدم میشه، یعنی هیچی نمیمونه که دربارش کسی حرف بزنه. عدم قابل خبر دادن نیست، ولی هستی قابل خبر دادنه. آسمانها، زمین، نباتات، جمادات، گوهرهای قیمتی، دریاها، صحراها، کوهها، موجودات زنده، هر چه هست قابلیت داره که ازش خبر داده بشه، یا خبر علمی، یا خبر عقلی، یا خبر طبیعی. اما عدم نه، لا یخبرو عنه، هیچی نیست که آدم ازش خبر بده، تعریف بکنه، بگه عدم شکلش اینه، رنگش اینه، وجود نداره. الله نور السماوات، اگر الله که ریشه نور در همه هستی، و این نور در کوچکترین جزء عالم که اگه پشت میکروسکوپ چند هزار برابرش کنن دیده نمیشه، و در بزرگترین مخلوق هستی که ما نمیدونیم چیه، موج میزنه، یعنی ما در جهان هستی موجود بی نور نداریم. الان همه سلول‌های وجود ما اصلش و پایش نوره، و این نور اگر از موجود گرفته بشه، موجود میشه هیچ، پوچ، و به قول فلاسفه عدم، یه قابلیت نداره که آدم ازش خبر بده. خب این کانون نور و شعاع این نور هم همه عوالم مادیه و هم همه عوالم معنوی شعاعش. و این هستی که روی نور بنا شده، ریشه نوره، گستردگی عظیمی هم داره. همین جدیدن من تو اخبار علمی شنیدم یه منظومه ای رو، سیاره ای رو کشف کردن که نمیتونن هم ارزیابی کنن مال آسمان اوله، مال دومه، مال سومه. اینا رو تا حالا نفهمیدن دانشمندان. ولی اگه کسی که خبر علمی میگفت نور این سیاره یا منظوم تازه به زمین رسیده، چون نور به قابلیت های عجیبی داره، از وقتی که خلق شده و نورشو پخش کرده تازه به زمین رسیده. حالا کسی از همین تهرون بخواد سوار یه مرکبی بشه بره سراغ اون منبع نور، این سیاره یا این منظومه، اگر ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر از زمین دور بشه به طرف عالم بالا، نه یک دقیقه، یه دقیقه 60 ثانیه است. ثانیه رو شما رو تلویزیون میتونید ببینید، مثلا اذان صبح که میخواد اعلام بکنه چه وقته، می نویسه 1:59. شما 59 رو نگاه کن، به سرعت میشه 58 57 56 45 35 0 که میشه اذان پخش میشه. یعنی 1 ثانیه زمانش یه لحظه از تونتون شمرده میشه. وای نمیسته، یه دقیقه وای میسته، تا 60 ثانیه بگذره 1 بری کنار. این سرعت ثانیه است. کسی نمیشه ارزیابی کرد کیفیتش رو. اینا خیلی قاطعانه گفتن، نوشتن. اگه کسی از روی زمین، حالا ما میگیم از تهرون، حرکت کنه که خودشو به این پدیده‌ای که جدید کشف شده برسون، بری ببینه اونجا چه خبره. ثانیه‌ای، یعنی همون شمارش کنار دقیقه، ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره 12 میلیارد سال دیگه به اونجا میرسه. حالا از معجزات عجیب قرآن بشنوید. انا خلقنا السماوات به ایدینا، ما از زمانی که این آسمانها رو به وجود آوردیم، یعنی اون زمانی که 7 آسمان شد، 7 آسمان و پدید شد، چه زمان نمیدن، نمیتوننم زمان بدن. فقط بعضی از سیاراتو تونستن زمان بدن. مثلا میگن خورشید نشون میده وضعش، نورش، حرکتش و عناصرش و اجرامش که عمرش تا الان 6 میلیارد ساله. یا کره زمین نشون میده که 4,500,000,000 سال عمرشه. حالا نه خورشید با این 6 میلیارد سالش سینه سپر کرده تا حالا، نه زمین با این 4,500,000,000 سالش، اما این افراد بشر بعضیاشون با 60-70 کیلو گوشت و سخون چنان سینه سپر میکنن که آدم عاقل ماتش میبره و بدترین سینه سپر کردنشون بر ضد پروردگار. که امیر المؤمنین می فرماد من عبدا صفحته للحق حلک. حالا هر جا می خواهی گردن کلوفتی بکن بکن، مقابل خدا دیگه گردن کلوفتی نکن. تو چی هستی؟ چی هستی؟ گردن کلوفتی مالی و شهوانی و صندلی داشتن و اصلا چی هستی؟ تمام بودن تو، تمام بودن تو داره به مغرورها میگه. ما که این چیزا رو بلدیم و هیچ وقت هم اهل گردن کلوفتی و سینه سپر کردن برابر خدا و برابر مردم هم نبودیم. ما مسجدی ها رو میگم، هیئتی ها رو میگم، اونا هم که مسجد و هیئت رو یادشون رفت و رفتن و به پولی به صندلی رسیدن، اونا هم افتادن تو گردن کلوفتی و سینه سپر کردن و بخور بخور. اما تالا سینه سپر نکردیم، گردن کلوفتی هم نکردیم و این کارو خیلی زشت میدونیم، بد میدونیم، اما به گردن کلوفتا و به سینه سپر کنا باید گفت کل رابطه شما با عالم هستی یه مقدار باده. این باد اگه بیاد تو ریت و برگرده هستی، اما اگه خدا به این باد بگه نرو تو ریش، 3-4 ساعت بعد جنازه ای تو بهشت زهرایی. یه داشتن یه خود باد که سینه سپر کردن نداره، گردن کلوفتی نداره. خب برگردیم به اول حرف. سررشته از ذهنتون فراموش نشه. کانون نور، معدن نور، وجود مقدس حق، این نور با شؤون مختلف، با امواج مختلف در عالم پخش به صورت عالم مادی و به صورت عالم معنوی. هم به صورت عالم مادی که برای همه دانشمندان ثابته که کل موجودات وجودشون روی نور، حیات نور، بدن نور و تمام عناصری که در اختیارشون هست و نیست نور. این یه شعاع نوره که این شعاع همین آسمان ها و زمین و کل موجودات میدونم به مقدار بحث پیچیده است، اما خیلی بحث شادیه و نشاط آوریه که قرآن آدمو داره به اعماق هستی و عالم راهنمایی میکنه که کجایی و چه خبره در جهان. یه شعاعش هم در عالم معنویته، یه شعاعش. یه آیه فقط بخونم براتون: قد جاءکم من الله نورون. این آیه درباره خود قرآن. انزلنا الیکم نورن مبینا، نمیگه حروف، نمیگه جمله، نمیگه الف ب، نمیگه صفحه، نمیگه الفاظ. قد جاءکم من الله نورن، از طرف خدا برای شما نور آمده. این تعبیر پروردگار از قرآن، جاءکم من الله نورون. خب حالا برگردیم به آیه‌ای که پنج تا نور درش بیان شده که یه حقیقت با شعاع‌های گوناگون، و این آیه از آیات شگفت قرآنه و زمان ائمه تا حالا اینقدر درباره این آیه کار شده که حساب نداره. شخصیت‌های عجیبی از رساله مستقل درباره آیه نور دارن، مثل فیلسوف کم نظیر شیعه و عالم اسلام صدرالمتعلهین شیرازی، که ایشون هم در توضیح معنوی این آیه قوغایی کرده از نظر عقلی و علمی و فلسفی، قابل فهم بر همگان هم نیست. آیه پنج بار لغت نور رو آورده. در آیه بعد آدرس این نور رو در اون شعاع معنوی و موج معنویش میده، نه موج مادیش. موج مادیشو که اول آیه گفت الله نور و سماوات و الارض، این مال موج مادی نوره که خداوند تحقق داده، لباس هستی پوشونده به این نور، شده آسمان ها و زمین و هرچی ما بین آسمان و زمینه. و اما موج معنویش، اینو کجا میشه پیدا کرد؟ آدرس میده: فی بیوتن، بیت فی بیوتن، که اول سخنرانی گفتم خانه، یه خونه‌ایه 100 متر نی، یه زن و شوهرن با 4 تا فرزند با یه پدرزن که دیوار به دیوارشون چسبیده، دو تا خونه به هم دیگه، دو تا خونه است. بعد مثل این خونه اضافه شده که شده بیوت. اول یه خانه بود، یک خانه، که در این خانه یه پدر زندگی میکرد و یه دختری که مکه یتیم شد، مادرش از دنیا رفت. پدر سرپرسته شد تا زنده بود پیغمبر، خودش بود و همین دختر تو این خونه، و بعد که شوهرش داد خونه شد دو تا خونه، بعد این خونه ها اضافه شد، خانه امام مجتبی، خانه ابی عبدالله، خانه زین العابدین، که دیگه شما شیعه ها خبر دارید از این خونه ها چه نوری در عالم پخش شده، چه نوری. و خود کسانی که در این خونه ها زندگی میکردن نور بودن، خلقکم الله انوار و شعاع نوری ظاهری پروردگار بودن، و از ابتدام که جسم بهشون نداده بود نورشونو در اول کار خلق کرد. که یه وقت پیغمبر اکرم دیدن جبرئیل که بهشون نازل شده، برای اولین بار خیلی به امیرالمؤمنین احترام میکنه، یا یه جوری حضرت رو نگاه میکنه و به قول ما خودشو جمع و جور میکنه و یه چهره عجیب ادب و وقار میگیره. به جبرئیل فرمود میشناسیش؟ گفت این در عالم ملکوت معلم ما فرشتگان بوده، اون وقت صورت جسمی نداشته. من میشه دنبال این نوری که در این آیه پنج بار ذکر شده و آدرس داده به این راحتی رفت و به این راحتی درک کرد. منم اقرار بکنم پیش شما عزیزان، اقرار، خدا داره به من کمک میکنه، دارم این بحث رو میکشونم به نتیجه، نه کار کتاب، نه کار عقل منه، هیچ، نه کار علم منه، کار دقت در این سه آیه قرآنه. این نور کجاست؟ چون آیه‌ای که داره آدرس میده، برادرانی که اهل علم منو تو جلسن، این آیه آدرس دهنده این نور اولش با جار و مجرور شروع شده. جار همون فیه که کلمه بعد خودشو کسره میده، مجرور بیوته که اونم کسره داره به خاطر فی، فی بیوتن. خب آیه معلوم میشه ابتدا نداره، اول نداره، جار و مجرور متعلق به قبلشه، یعنی متعلق به اون نوریه که در آیه قبل گفته شده. این نورو که پنج بار ذکر شده کجا میشه پیدا کرد؟ فی بیوتن. اگه آیه با اسم شروع می شد، با فعل شروع می شد، راحت می گفتیم این آیه هیچ ارتباطی با آیه قبلش نداره. ولی جار و مجرور بودن اول آیه، آیه رو وصل به آیه قبل می کنه و بدون آیه قبل این آیه رو نمی شه معنی کرد. این نور کجاست؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها بالقدو و الاصال. این نور در خانه هاییست که خدا راه عظمت و رفعت و بلندی این خانه ها رو باز کرده که حتی در تمام عوالم ملکوت نظیر این خونه ها نیست. این خونه ها در زمینه. و یذکر فیها اسمه، تو این خونه ها و یسبح فیها بالغدو والآصال، 24 ساعته تا هر وقت اهلش بیدارن و حتی وقتی که خوابن در حال ذکر و تسبیحن. تو خوابم مگه اینا تسبیح میگودن؟ پیغمبر میفرمد حتی سنیام نقل کردن، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابه قلبم نمیخوابه. قلبم وقتی هم که چشمم رو همه داره کار میکنه، داره ذکر میگه، داره تسبیح میگه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال. حالا اهل خونه رو معرفی میکنه، این مال خود خونه، که خونه نور محض، خونه تسبیح، خونه ذکر. حالا اهل خونه، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، داد و ستدهای بزرگ و داد و ستدهای کوچیک، تجارت، بیع، داد و ستدهای بزرگ و داد و ستدهای کوچیک، اونها رو از توجه عمیق قلبی به پروردگار باز نمی داره. ذکر در اینجا یعنی توجه عمیق قلبی. داره زمین خرید و فروش میکنه کنار خداست، داره خانه خرید و فروش میکنه کنار خداست، داره ازدواج میکنه کنار خداست، داره حرف میزنه کنار خداست، داره معاملات اقتصادی میکنه کنار خداست. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلات، نماز تو این خونه ها برپاست، و ایتاء زکات، پرداخت حق حقداران در این خانه در حرکت، و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. در این خانه ها پر از ترس از قیامت، روزی که چشمها و دلها زیر و رو میشه. این اهل خونه. خب اهل این خونه که یه پدرزنه، یه همسره، یه شوهره، 4 تا فرزنده، این خونه دومی، اول خونه پیغمبر، بعد خونه امیرالمؤمنین، اینا اهلش، مرد و زنش، ساختمان انسانیت و ساختمان وجودیشون با چی ساخته شد؟ با چی؟ با عناصر معنوی ارائه شده از طرف خدا، با قرآن، با روایات، که حالا مجموع روایات رو میگم سنت پیغمبر. خب این خانه وجود پیغمبر که نظیر نداره در عالم هستی، خانه وجود زهرا، خانه وجود علی، خانه وجود حسن و حسین و زینب و کلثوم. اینا از ساختمان وجودیشون مصالحش چی بوده؟ قرآن، روایات. و حالا تو سوره احزاب می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنتون، یه الگوی انسان سازی، اونم الگوی حسنه براتون قرار دادم که از ساختمان سازی او برای وجودش الگو برداری کنید، اونم پیغمبر منه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگه آخرت آباد میخواییم، اگر امید مثبت به عکس العمل خدا بر خودتون در دنیا و آخرت میخواییم، اگه غرق شدن در توجه قلبی به پروردگار میخواییم، نقشه‌ای که بهتون ارائه میدم وجود پیغمبره. حالا برگردم به اول حرف امروز. اگه کسی یه خونه کاملی رو، خونه مادی، بیاد بگه تیشه برداره، بیاد بگه که این خونه کلید پریز لازم نداره، بی کلید و پریز هم توش میشه زندگی کرد، کابل و سیم نمیخواد، روشویی نمیخواد، شیر نمیخواد، پرده نمیخواد، دیوار صاف نمیخواد، سقف نمیخواد، حالا هنوزم خراب نکرده، هنوز خراب نکرده، هر کی بشنوه میگه دیوونه است. کسی که عناصر ساخت انسانیت رو که آیات قرآن و روایات اهل بیت از زندگی حذف بکنه، بگه نمیخوام، این 100 سالم که زندگی بکنه، خدا میگه اولای ککل انعام، یه حیوانه، یه دیوانه است، یه بیعقله، یه شقیه، یه هماره، تعبیر تو سوره جمعه است، یه سگه، تعبیر تو سوره اعرافه، یه وحشیه، یه ظالمه، یه خائنه، یه پسته، یه دشمنه، یه آلوده است، یه ناپاکه، یه ابلیسه. وقتی یکی بیاد بگه من قرآن رو نمیخوام، روایات رو نمیخوام، نهایتا یعنی عمل صالح رو نمیخوام، اخلاق حسنه رو نمیخوام، همه رو حذف بکنه، ها وجود او چی میمونه؟ مثل الذین هم ملو تورا ثم لم یحملوا کمثل الحمار تو سوره جمعه، مثل او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث لهم قلوب لا یفقهون بها، دل ساخته شده ندارن، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش شنوا ندارن، و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم بینا، نه چشمی که در و دیواری میبینه، نه اونو که گاوم داره، چشم بینا که حق رو بنگره نداره، اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا. این بحث امروز و با حذف حقایق الهی انسان در ظلمت کامل قرار میگیره، به شدت بی ارزش میشه. جمله آخرم هم بگم، این جور آدما رو خود پروردگار میگه هولشون میدن چون خودشون میخوان. ثم رددناه و اسفل سافلین، از پسترین پستان پستر میشه. از همه پستها پستر میشن. یعنی اگه شما بخواین ارزش رو چون بذارین قابل ارزش گذاری نیستن. پینا لیاقتشون چیه در این دنیا؟ پروردگار میفرماید تو سوره جن، کانو لجهنمه حتبا هیزم دوزخه.